هشتگ خبر.
ساعت 11 تهران، رادیو اقتصاد. واردات 1 میلیارد دلاری مناطق آزاد در سال گذشته. دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی گفت پارسال حدود 1 میلیارد و 200 میلیون دلار کالا به مناطق آزاد وارد شده که 40% مواد اولیه و 30% کالاهای اساسی بوده است. آقای محمد با بیان اینکه این رقم برای واردات قابل ملاحظه نیست افزود مناطق آزاد و ویژه اقتصادی سکوی وارداتی کشور نیستند و کالاهای وارد شده برای تامین نیاز مناطق بوده است. دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی با بیان اینکه برای این مناطق 2 مشوق اصلی معافیت‌های گمرکی و مالیاتی در نظر گرفته شده بود گفت ابلاغ اخص مالیات بر ارزش افزوده در سال گذشته وعده معافیت مالیاتی 20 ساله نقض شده است که پیگیر لغو آن هستیم، زیرا اگر لغو نشود سرمایه گذاران دیگر رغبتی برای حضور در مناطق آزاد نشان نمی دهند.
تکاپوی برای عزت و سربلندی بر مدار کار و تولید.
امسال ما شعارمون عبارت شد از این: تولید، دانش، بنیان، اشتغال آفرین. تولید ملی راه اصلی عبور از سختی ها و دشواری های اقتصادی برای کشور.
صدای تولید. صدای تولید.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما همراهان برنامه خط برنامه صدای تولید. افتخار این رو دارم که در برنامه امروز 29 فروردین 1401 همراه شما باشم تا حوالی ساعت 11:30. در همین سرآغاز خدمت شما عزیزان فرارسیدن روز ارتش جمهوری اسلامی و نیروی زمینی 29 فروردین ماه رو تبریک میگم. انشالله که طاعات و عباداتتون هم در 16 روز از ماه مبارک رمضان، ماه میهمانی خدا، مورد قبول قرار بگیره. امروز هم همچون روزهای گذشته که در این هفته درباره صنعت کشاورزی صحبت می‌کنیم با شما همراه هستیم. صنعت کشاورزی و نقش شرکت‌های دانش بنیان موضوع کلی و جامعی هست که این هفته انتخاب کردیم. روزهای قبل به راهبرد و برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی پرداختیم. دیروز از ظرفیت‌های فناورانه شرکت‌های دانش بنیان در رفع نیازهای حوزه کشاورزی گفتیم و امروز نوبتی هم باشه، امروز دوشنبه، به ظرفیت های سرمایه گذاری در صنعت کشاورزی میپردازیم. از شما شنونده های عزیز میخوام که سوالات، آن چیزی که مد نظرتون هست، درخواست ها، مطالبات و آن چیزی که باید بگید، سوالی مطرح بکنید رو درباره ظرفیت های سرمایه گذاری در صنعت کشاورزی موضوع امروز برنامه مطرح بکنید. در ارتباط تلفنی که با کارشناسان، مسئولین و دستن در کاران داریم حتما سوالات شما رو مطرح میکنیم. 30036-37.
این صدا صدای تولید.
وقتی که از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت کشاورزی صحبت می‌کنیم، سرمایه‌گذاری حوزه‌های مختلف مد نظر قرار می‌گیره. سرمایه‌گذاری در بخش صنایع تبدیلی مرتبط با صنعت کشاورزی، همینطور سرمایه‌گذاری در بخش تولید و بهره‌برداری محصولات کشاورزی و دامی و دیگر اینکه سرمایه‌گذاری در بخش مطالعاتی و پژوهشی. این مباحث محورها رو حتما سوال خواهم کرد از کارشناسانی که با ما همراه خواهند بود. یادمون باشه که صنعت کشاورزی یکی از مهمترین و راهبردی ترین صنایع کشور به خصوص در بخش امنیت غذایی هست. این صنعت با توجه به اهمیتش و گستره فعالیتش که در همه استانها شهرهامون رو شامل میشه، سازوکارهای مختلفی رو میطلبه تا جذب سرمایه گذار رو داشته باشه. سرمایه گذاری که میتونه در بخش دولتی باشه یا سرمایه گذار بخش خصوصی، به هر حال بازار پرتلاطمیه تأمین امنیت غذایی که بر عهده صنعت کشاورزی مونه. بخش کشاورزی در کشور عزیزمون ایران طی دهه‌های گذشته همواره با چالش‌های جدی مواجه بوده. ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی میتونه راهکاری مناسب باشه برای جلوگیری از ضایعات و افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی. شما هم با ما همراه باشید و اعلام نظر بکنید، سوالات خودتون رو مطرح بکنید درباره موضوع برنامه صدای تولید، ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت کشاورزی. خب ارتباطات تلفنی در برنامه خواهیم داشت همچون برنامه‌های گذشته و حضورتون بگم که برنامه صدای تولید خودش رو موظف و مکلف میدونه که حتما در این برنامه که به نام صدای تولید نامگذاری شده حتما صدای تولید کننده ها باشه. در هر برنامه تلاشمون بر این هست که با یکی از تولید کنندگان ارتباط برقرار بکنیم. شاید این تولید کنندگان همچون روزهای گذشته از شرکت‌های دانش بنیان باشن و امروز ارتباطمون قرار شده با خانم مریم گلابادی، تولید کننده بذر هیبرید سیفیجات. خانم گلابادی، خدمت حضرت عالی عرض سلام و ادب دارم، خوش اومدید به برنامه صدای تولید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم برنامه شما. در خدمت شما هست.
درود بر شما. تولید کننده بذر هیبرید سیفیجات هستین. بذر سیفیجات رو شنیده بودیم اما بذر هیبریدیش رو خیلی کوتاه توضیح بدین که بله. به چه صورت هست، تو چه فضایی و اینکه این فعالیتتون رو از کی شروع کردین؟
بله خواهش میکنم. بذر هیبرید یکی از مرغوب ترین انواع بذر هستش که کشاورزان بسیار تمایل دارن که از این بذر استفاده بکنن. در واقع بذر هیبرید از ترکیب یا تلاقی دو لاین والدی، پدر و مادر، به وجود میاد و به خاطر این ماهیت تولیدش انتظار میره که بذر هیبریدی از لحاظ عمل کرد و کیفیت و خصوصیات مهمی که کشاورز اون توجه میکنه وضعیت خیلی بهتری داشته باشه و چون این رو به تجربه حس کرده که بذر هیبریدی بذر قوی تری هست، ترجیح میده که از بذر هیبرید استفاده بکنه. بذر هیبرید نسبت سایر بذرها قیمت بالاتری داره، ارزش بیشتری داره. خب دلیلش هم این هستش که پروسه تولید بذر هیبرید یک پروسه بسیار زمانبر و هزینه بری هست. به عنوان مثال، بله، مجموعی که من در اون فعالیت میکنم در حدود بیش از 11 سال هستش که برنامه تولید بذر هیبرید سیفیجات رو شروع کرده و خوشبختانه موفق به تولید بذر هیبرید خیار گلخانه‌ای، حالا ارقام سبا و سما هستند که معروف ترین ارقام مجموعه ما هستند که احتمالاً کشاورزا باهاشون آشنایی داشته باشن.
اینا جزء خیارهای گلخانه‌ای هستش که این چهار رقم رو خودتون تولید کردید.
بفرمایید. ما در خیار گلخانه‌ای 9 رقم رو ثبت کردیم و در حال تجاری سازی هستیم و تعدادی از اونها هم تو خدمتتون عرض کردم سبا و سما الان در بازار در حال فروش و مصرف هست توسط مصرف کننده. در گوجه فرنگی گلخانه‌ای هم چندین رقم رو ثبت کردیم، در فلفل گلخانه‌ای چندین رقم رو ثبت کردیم، همچنین در ملون‌ها و هندوانه هم موفق به ثبت رقم هستیم، در شرف ثبت هستن ارقاممون. و نکته‌ای که حالا حائز اهمیت هست شاید در مورد بذرهای هیبرید هستش که خب کشور ایران از لحاظ تولید این محصولات، یعنی بخش تازه خوری این محصولات، رتبه های تک رقمی رو در دنیا داره، ولی متاسفانه بذر هیبرید اون تماما وارداتی هست و هر ساله ارز خیلی زیادی رو صرف واردات این بذر میکنن، حالا وارد کننده ها، ضمن اینکه بحث اینکه بذرها به صورت بذرهای فیک یا تقلبی باشن هم زیاد اتفاق میفته.
جزو شرکت های دانش بنیان هم هستن طبیعتا خانم گلاب.
بله. و ما به خاطر اون ماهیت دانش بنیانمون حالا موفق شدیم که با مسیرهای علمی و با دانش فنی این بذر رو موفق به تولیدش بشه.
و اونطوری که اطلاع دارم خانم گلابادی، تقریبا تمام بذرهای اصلاح شده مصرفی توی کشور به نوعی وارداتی هستن، درست؟ اکثر بذرها.
بله دقیقاً.
با وجود الان قیمت بالایی که دارن و بسیار خروج ارز و مشکلاتی رو برامون ایجاد میکنن تا وارد کشور بشن و طبیعتاً اشتغال آفرینی، کارآفرینی رو هم نخواهد داشت وقتی که بحث واردات به میون میاد. می‌خواستم بیشتر در برای سازوکاری که دارین، اشتغال آفرینی که در تولیدی شما ایجاد شده به صورت مستقیم و غیر مستقیم، بیشتر برای ما شنونده ها بفرمایید.
آقای
مینایی هستم.
خواهش میکنم، من فقط یک مثال اگر بزنم خدمت شما، کارآفرینی و اشتغال زایی این بحث تولید بذر رو متوجه میشید.
بله،
در یک هکتار گلخانه تولید محصول تازه خوری بین 7 تا 10 نفر مشغول به کار میشن.
احسن.
اما اگر این گلخانه به تولید بذر اختصاص پیدا بکنه، بیش از 40 نفر باید در این گلخانه مشغول به کار باشن، یعنی همینجا بیش از 4 تا 5 برابر در یک سطح ثابت افزایش تعداد افراد هست. ضمن اینکه حالا ما در مجموعه خودمون فارغ التحصیلان کشاورزی رو به کار میگیریم که متاسفانه وقتی صحبت از فارغ التحصیل کشاورزی میشه معمولا میگن شغلی برای این افراد وجود نداره یا به سختی شغلی براشون پیدا میشه.
بله
مجموعه ما دقیقا تمام افرادی که توی مجموعه ما هستن از مدارک دکترا، کارشناسی ارشد، کارشناسی، اینها فارغ التحصیلان و بچه‌هایی هستن که از رشته کشاورزی فارغ التحصیل.
درباره بهره اقتصادیش هم برامون بگید و اینکه آیا سرمایه‌گذار میتونه به شما کمک بکنه و اگر دوستان و شرکت‌های دیگه‌ای هم بخوان چنین فعالیتی رو راه اندازی بکنن، حالا به چشم رقیب اگر بهشون نگاه نکنید، چه توصیه و راهکاری رو براشون دارید؟
خب ببینید، این پروسه چون همونطور که خدمتتون عرض کردم خیلی زمانبر هست و بحث تحقیقاتی اون خیلی وقتگیر هست و هزینه بر هست، افرادی که وارد این عرصه میشن حتما باید با یک سرمایه اولیه این کار رو شروع بکنن، چون مثلا بین 5 تا 7 سال فعالیت تحقیقاتی لازمه تا اولین محصول تولید بشه که اینجا همش هزینه بر هست.
بله.
بنابراین شروع کار باید حتما با حساب شده باشه، با سرمایه اولیه باشه. حالا هرچه که این کار میره جلوتر و حتی به مرحله تولید میرسه، نیازش به سرمایه گذاری بیشتر میشه. اینجا هستش که وقتی به تولید میرسه میتونه از سرمایه گذارهای مختلف استفاده بکنه، هرچی بتونه سطحش رو، سطح گلخانه‌اش رو افزایش بده، میزان تولید افزایش پیدا میکنه و بازده و خروجی اون افزایش پیدا خواهد کرد. قطعا در مرحله تولید میتونن سرمایه گذارها
ورود پیدا بکنن. بسیار عالی. پس یه بحث مطالعاتی و پژوهشی بسیار خوبی رو طلب میکنه و همونطوری که اشاره داشتین دانش آموختگان رشته کشاورزی رو شما مشغول به کار کردید و دستشون رو گرفتین و قطعا هر کدومشون میتونن در فضای دیگه هم فعالیت بکنن و خودشون یک شرکت دانش بنیانی رو در حوزه صنعت کشاورزی راه اندازی بکنن که همه و همه کمک میکنه به بخش کشاورزی و این صنعت در کشورمون. متشکرم از شما خانم گلابادی.
سلامت باشید.
بدرود. خدا نگهدار.
خدا
حافظ.
تولید ملی در واقع راه اصلی
عبور از سختی ها و دشواری های اقتصادی برای کشور.
صدای تولید، بررسی موانع مختلف اقتصادی با آگاهی از قوانین پشتیبان در حوزه کار و تولید، پیگیری فعالیت های مکلف شده بر دستگاه ها با محوریت اقتصاد و تولید. صدای تولید شنبه تا چهارشنبه ساعت 11 روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد با صدای تولید در جریان باشید.
شنبه تا چهارشنبه 11 تا 11 و 30 دقیقه با صدای تولید همراه باشید. امروز دوشنبه در ادامه صحبتی که این هفته درباره صنعت کشاورزی و نقش شرکت‌های دانش بنیان داریم، مشخص به ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت کشاورزی می‌پردازیم. دیگر ارتباطمون برقرار شده با آقای دکتر محمد خالدی، مدیر کل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی. آقای دکتر خالدی، خدمت حضرت عالی عرض سلام و ادب دارم. خوش اومدید به صدای تولید.
به نام خدا، من هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان برنامه‌تون. در خدمت
سلامت باشین، خوشحالم که با شما صحبت میکنم. فقط ازتون میخوام که اگه بشه مستقیم با تلفن صحبت بکنی. فکر میکنم از طریق هندزفری یا تلفن رو بر روی اسپیکر زدین صحبت.
بله.
بشه مستقیم. بسیار بهتر شد. نیاز مبرم کشور به بعضی از محصولات کشاورزی اهمیت حوزه کشاورزی رو میرسونه و همونطور که در ابتدای برنامه گفتم، بحث تأمین امنیت غذایی و بازار پرتراکمی که داره و مطالباتی که از بخش کشاورزی دارن، حالا چه خود مردم چه شرکت‌های مختلفی مثلا تعاونی‌های روستایی، جهاد استان‌ها، اینا همه مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی رو افزون می‌کنه. می‌خوام از پشتیبانی‌هایی که داره انجام میشه کوتاه بفرمایید، آمار ارقامی اگر میگین کوتاه بگین که چند سوال رد و بدل بشه و بینمون بره و بیاد.
خدمت عرض کنم، چون بحث اولویت‌های سرمایه‌گذاری اون چیزی که در حقیقت موضوع محوری برنامه تون هست و من آخرای صحبت حالا
تولید کننده که بودن خانم گلابادی
صحبت میکردن، آخرش رو گوش کردم که خواستم تأکید بکنم بر این که موضوع طبیعتاً موقعی که صحبت از سرمایه گذاری و اولویت ها در سرمایه گذاری در بخش کشاورزی میشه، ما فقط به تولید صرف توجه نکنیم. الان برای این که بخوایم به اون در حقیقت سرمایه‌گذاری مطلوب و با اشتغال بالا و همینطور ارزش افزوده بالا برسیم، ما چاره‌ای نداریم که تمام ابعاد کشاورزی رو از مرحله تامین نهادها با نگاه کشاورزی تجاری، نه با نگاه کشاورزی سنتی، در حقیقت اینها رو ببینیم. با این روی کرد من یه اشاره میکنم به اولویت سرمایه‌گذاری که به ویژه در حوزه دانش بنیان هم خیلی میتونه در حقیقت حائز امنیت باشه. اون اولویت هایی که ما برای تسهیلات ترجیحی در بخش کشاورزی این اولویت ها رو مطرح کردیم.
چند تاشو اشاره بکنید کفایت میکنه، بفرمایید.
خدمت عرض کنم، ببینید ما نمیتونیم کشاورزی قوی داشته باشیم بدون این که در بحث تولید نهادها و عوامل تولید در حقیقت نتونیم قوی باشیم. یه اشاراتی داشتن در حقیقت توی فرمایشاتشون کارافین قبل از من صحبت میکردن اواخرش به حوزه تولید نهادها و نهادهای دامی از جمله واکسن و داروهای دامی، منظورم نهادها و عوامل تولیدی هستن که اگر اینها حضور نداشته باشن اصلا کشاورزی ما هم نمیتونه تجاری باشه، ضمن این که دانش بنیان هستن، ضمن این که اشتغال پذیری بالا دارن، ضمن این که میتونن سودآور باشن. مثلا تولید اولویت اصلی ما اشاره کردم از جمله انواع واکسن ها و داروهای دامی هستند، نژادهای مولد دام و طیور و همینطور آبزیان هستند، انواع بذرهای هیبرید و نهال گواهی شده هستند، مواد ژنتیکی، تولید انواع کودهای شیمیایی و سموم و آفت کش ها و ماشین‌آلات و تجهیزات کشاورزی.
درسته.
پس این یه حوزه بسیار مهم و اولویت داری است که میتونه در بحث سرمایه در بخش کشاورزی جذاب باشه برای سرمایه‌گذاران و بتونه به تا توسعه بخش کشاورزی کمک بکنه.
همونطور که من میخوام کوتاه باشه یه توضیح کامل بدیم.
توسعه در واقع تمرکز بر اولویت‌ها و زنجیرهای ارزش اولویت داره. دیگه اون زمان این که ما همه جا همه چی تولید کنیم واقعا گذشته. ما باید چه نگاه استانی چه نگاه منطقه‌ای تمرکزمون رو بر محصولات و مزیت‌های هر استان متمرکز کنیم.
کشت قراردادی که از سال‌های قبل مرسوم شد رو اشاره دارید. بله
جان،
کشت قراردادی که از سال‌های قبل با توجه به اقلیم هر استان هر منطقه مصوب شد رو مد نظر دارین، درسته؟
دقیقاً.
بله.
حالا کشت قراردادی منظورم اینه که اگر قراره که توی استانی مثل استان گیلان به عنوان مثال فرض کنیم مصرف زیتون اولویت باشه، ممکنه توی استان مثل استان بندر استان هرمزگان ما توسعه میگو در اولویت باشه، توی استان مصرف شیلاتی اولویت داشته باشه، توی استان مثل خراسان جنوبی ممکنه زرشک عناب اولویت داشته باشه. ببینید ما باید تمرکز بکنیم. ما اولویت ها رو شناسایی کردیم و استقبال میکنیم و مزیت های رو برای کسایی که بیان با اولویت های منطقه‌ای و مزیت های استانی کار بکنن این اولویت ها رو مشخص کردیم.
خب اتفاقا وارد بحث سرمایه گذاری شدیم، میخوام درباره همین صحبت بکنیم. با توجه به اون اهمیت و گستره فعالیتی که داره، چه سازوکارهایی رو برای جذب سرمایه گذار بخش خصوصی در نظر گرفتین و تا به حال چه میزان سرمایه بخش خصوصی جذب شده؟ اگر آمار و ارقامی دارین بهش اشاره بکنین. یکی از اشکالاتی که من آقای خالدی معمولا با دوستانی که صحبت میکنم دارم، میان و یک لیستی از کارها و اقداماتی که قرار هست انجام بشه در یک سال رو میگن که غالبا اون اقدامات باید در 10 سال انجام بشه، اما فقط وعده، فقط این صحبت گفته میشه. چه کارهای انجام شده رو من برام مهمتره که ببینیم و مصداقی به شنونده ها بگی.
درست. ببینید این دوتا رو از هم جدا بکنید. یه فضای بخش خصوصی هست که اینها من به عنوان دولتی دارم عرض میکنم، همین جلسه دیروز شورای راهبردی شیلات بوده، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی که پولی از دولت نمیخوان، فقط میاد میگه جلو دست پای ما رو نگیریم، ما خود کار خودمون رو خودمون انجام میدیم. واقعیت اینه اون بحثی فضای کسب و کار سالا همه چه مجموعه شما به عنوان رسانه چه ما که تو دولت هستیم وجود داره، واقعا فضاهای قوانین و مقرراتی که سالها هم باشته شده و بحث مجوزها که دولت هم روش تمرکز داره، اینها موانعی هستن که پولی نیاز نداره. دقیقاً داره میگه آقا شما فرایندها رو برام ساده بکن. پس بنابراین تو اینجا خیلی از افرادم واقعا خودشون کار میکنن و ما اطلاعی نداریم. خیلی از بخشایی هستن که دارن کار میکنن. اون جاهایی که ما دست ماست در حقیقت یه بخشی به عنوان دولت باید وظیفه ماست که بیایم این فرایندها رو ساده کنیم. من اعتقاد دارم بالای 50% از مسائل همین موضوعات هستن که به ظاهر خیلی ساده میاد. بنابراین خیلی به قول این بنده خدا میگه که کاری شما نداشته باشیم به سرمایه‌گذار توی فرآیندها و مجوزها یه مقداری راحت‌تر بگیریم. این پیچیدگی وجود داره، چه بخوایم بپذیریم ما به عنوان دولت چه نپذیریم، این مشکلاتی است که وجود داره. اما این چیزی که من داشتم عرض می‌کردم و تحت در واقع ما میتونیم نظارت کنیم، اون چیزایی که دست ماست، به عنوان مثال ما تسهیلات ترجیحی داریم، ما تسهیلات زیر تفسیر 18 تسهیلات ترجیحی داریم. طبیعتاً باید افرادی که داره این شاخصهایی باشن شناسایی، به هر کسی که دستشو بلند کرد تسهیلات ندید، چون خیلی از ماها ممکنه تسهیلات هدفی دیگه رو دنبال کنه. تو اینجا داشتم عرض میکردم ما این سری اولویت ها رو مشخص کردیم و به استان ها ابلاغ کردیم به عنوان حاکمیت و وزارت جهاد کشاورزی و به عنوان ستاد ملی که در حقیقت توی استان ها این چارچوب ها رو رعایت کنن، که اشاراتی که داشتم در همین راستا.
بسیار عالی. دو سوال باقی مونده، میخوام این دو رو پاسخ بدین کوتاه بگین.
من چون نشد اولویت ها حالا باشه.
آره خیلی توضیح بلندی بود گفتین. آره. یکی از مواردی که حالا سوالمون هم هست و توی پیامکام دارم نگاه میکنم، پیامکی که ارسال کردم به 3637، بحث سامانه صدور و تمدید پروانه بهره برداری جهاد کشاورزی است. کوتاه یه پاسخ به این دوستمون که گلایه‌مند بودن از بحث زمان بر بودنش بفرمایید.
کاملا استدلال داریم که این از در واقع از ابتدای سال یه فشار جدی هم دولت هم وزارت امور اقتصادی به دستگاه ها آورد که در حقیقت هم ارتباط سامانه‌ای برقرار بشه، هم در واقع تمام سامانه ها بیان به درگاه صدور مجوزهای درگاه ملی صدور مجوزها متصل بشن، که ما خب سامانه های متعددی داریم، خیلی گسترده است. وزارت جهاد کشاورزی در حوزه امور اراضی هست، در حوزه سازمان خدمت همزن دامپزشکی کشور هست، در بخش‌های مختلف سازمان شیلات، همه اینها رو به وزارت جهاد کشاورزی سامانه‌هاش رو وصل کرده. حالا یه سری بحثای سخت
میتونن
داره که داره انجام میشه. علاوه بر این بحث در حقیقت اصلاحاتی بود در چارچوب اون تغییرات صدور مجوزها از طرف وزارت امور اقتصاد دارایی ابلاغ شده بود در دستگاه که ما اونم ابتدای سال در حقیقت نهایی شد و ارسال شد.
بسیار خوب. سوال بعد باقی مونده بازم آقای خالدی صحبتتون
خدمت داشتم عرض کردم ما اون جایی که دست ما به عنوان وزارت جهاد کشاورزی در حقیقت تو دو تا جنبه میتونیم سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی رو در حقیقت تشویق کنیم، انگیزه بده. یک، واقعی کردن قیمت ها به عنوان تولید کننده، واقعی کردن قیمت تولید، نه اینکه در چه در حقیقت تو بازار چی میگذره، بالاخره اون بحث های خاص خودش رو داره، اما باید تولید کننده ما انگیزه لازم رو برای تولید داشته باشه. این یه بخش اول کاره که در شورای قیمت گذاری داره دنبال میشه. بخش دوم اون انگیزه هایی که داره، در واقع مشوق هایی که به عنوان مثال تسهیلات ترجیحی به عنوان یک موضوع ما داریم، بتونیم سرمایه گذارانی که در حقیقت تو این حوزه مزیت دارن اینها رو بتونیم شناسایی بکنیم. ما این اولویتی که خدمتتون عرض کردم در این راستا بود که اولویت‌های دیگه هم هست که زمان داریم من خدمتتون
من می‌خوام سوال بعدی رو مطرح کنم. بخش سرمایه گذاری که به میون اومد و درباره صحبت کردیم، بخش خصوصی یا حالا دولتی که شما گفتید من نماینده بخش دولتی هستم، سرمایه گذاری در بخش مطالعاتی و پژوهشی هم یکی از محورهای موضوع برنامه امروزمون هست. گلایه مندی که میشه در این حوزه آقای دکتر خالدی اینه که صرفاً این بخش پژوهشی تحقیقات انجام میشه و صرفاً روی کاغذ باقی میمونه، عملیاتی اجرایی نمیشه آقای دکتر خالدی؟ این رو هم یه توضیح کوتاه 30 ثانیه یک دقیقه‌ای بفرمایید.
این یه واقعیت هست که سالها هم هست دنبال میشه، هرچند خب یه سازمان تحقیقات مجزایی داریم، سازمان تحقیقات آموزش و ترویش، که مجموعه گسترده‌ای از مؤسسات تحقیقاتی رو دارن که اونجا هم بالاخره گلایه‌ای خود این دوستان دارن که بنظر کافی در حوزه تحقیقات منابع داده نشده. ولی در اصل این نکته‌ای که اشاره فرمودین کاملا درست هست. یکی از موارد مشکلاتی که وجود داره در حقیقت ارتباط بخش تحقیقات و در حقیقت صنعت هست یا بازار هست، که در برنامه‌ای که تحت عنوان مصوبه هیئت دولت اخیراً داشتن برای دانش بنیان کردن بخش کشاورزی، یکی از مواردی که اونجا مطرح شده، کلیاتش فقط من اشاره میکنم، این بوده که باید ساختار سازمان تحقیقات یه تغییراتی بکنه و وزیر محترم روش خیلی تاکید داشتن که دیگه ما نمیخوام در حقیقت تحقیقات ما مبتنی بر تولید مقاله و تولید در حقیقت فقط تا به قول معروف تا تولید کتاب مقاله اونها باشه و حتما باید بره به بازار. این تو صحبت هایی که در ابتدای سال داشتن وزیر محترم به مفصل توضیح دادن. یه نگاهی دارن که
اشاره بکنم آقای دکتر خالدی، وقتی فرمایشات مقام معظم رهبری پیرو جهاد تبیین هست، یعنی عملیاتی شدنش، یعنی اجرایی شدنش، یعنی اینکه سر سفره مردم و ملت شاهد تأثیراتش باشیم. سوال پایانی و آخرین سوال از شما، بازم خواهش میکنم که تو 30 ثانیه یک دقیقه پاسخ بدین. وقتی که صحبت از وزارت جهاد کشاورزی میشه، بیشتر اراضی، مزارع و باغبانها و باغداریها رو مد نظر قرار میگیره و بهره برداران این حوزه. تخصیص تسهیلات به دامداران، آبزی پروران، بخش شیلات رو هم کوتاه بهش اشاره بکنیم. میخوام این حوزه هم مقفول نمونه تو برنامه.
نه، این بخش هم هست، یعنی اینجوری نیست که ما تو اولویت هایی که قرار میدیم بخش های کلیه بخش های زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی رو شامل میشه. عرض کردم ما اولویت هایی که برای استان را در نظر گرفتیم 4-5 تا استان ما هستن که اتفاقا مزیت اصلیشون بحث شیلات هست. طبیعتا اونجا اگر متقاضیانی باشن که بخوان در حوزه شیلات سرمایه گذاری بکنن، میتونن از تسهیلات با نرخ ترجیحی بهره‌مند بشن. ضمن این که اصلا یه شورای راهبردی شیلات هم با تاکید وزیر محترم شکل گرفته هر هفته، و اونجا به ریز فرض کنی الان بحث میگو رو دارن پیگیری میکنن و مسائلش رو استانی حتی میانن اونجا بررسی میشه و گیرگورایی که داره، طرحهای بزرگی که در حوزه شیلات و میگو و آبزیان هست اونجا بررسی میشه و در حقیقت سعی میشه اون گیرگورایی که داره در حقیقت حل بشه و کمک بشه به سرمایه‌گذاری که این روند رو بتونن ادامه بدن. تو بخش های مختلف ما این رو داریم.
بسیار عالی، بسیار عالی. اون محورایی که باقی مونده بود رو تیتروار میتونین برامون بگین؟ من گفتم یه وقت گلایه من شما نباشی.
بخش دوم عرض کردم توسعه زنجیره ارزش محصولات کشاورزی و شرکت های پشتیبان کشاورزی قراردادی هست با اولویت‌های با اولویت زنجیرهای ارزش مزیت‌دار در استان‌های مختلف بر اساس سند ملی